بسم الله الرحمن الرحیم. ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی ادبی کرده بود. گرگ را برکند سر آن سرفراز، تا نماند دو سری و امتیاز. فامتقمنا منهم استی گرگ پیر، چون نبودی مرده در پیش امیر. بعد از آن رو شیر با روباه کرد، گفت این را بخش کن از بحر خرد. سجده کرد و گفت کین گاو سمین، چاشت خوردت باشد ای شاه گزین. سجده کرد و گفت کین گاو سمین، چاشت خردت باشد ای شاه گزین. وان بز از بهر میان روز را، یخنی باشد شه پیروز را. وان دگر خرگوش بهر شام هم، شبچره این شاه با لطف و کرم. گفت ای روبه تو عدل افروختی، این چنین قسمت زکی آموختی؟ از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سه را برگیر و بستان و برو. روبه ها چون جملگی ما را شدی، چون آزاریم چون تو ما شدی. ما تو را و جمله اشکاران تو را. پای برگردون هفتم نه برا، چون گرفتی عبرت از گرگ دنی. پس تو روبه نیستی شیر منی. عاقلان باشد که عبرت گیرد از مرگ یاران در بلای محترز. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران. وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. خدا رو شاکر هستیم که باران رحمتش رو بر ما نازل کرد و امید داریم که باز هم رحمت واسعش رو عطا کنه ان شاء الله، و این طبیعت خشک رو و مرده رو حیاتی دوباره ببخشه ان شاء الله. خب جناب مولوی بعد از اینکه نکاتی رو در مورد عدم، عرصه عدم و این نکات عمیق بیان فرمودن، در انتها فرمودند این سخن پایان ندارد، بازگرد تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد. برگشتن دوباره به اصل قصه. مولانا چون یک شخصیت اندیشمند و اندیش ورز هست، تفاوت هست بین اندیشمند و دانشمند. دانشمند کسی است که دانش‌های متعددی رو، حالا یا یک دانش رو به صورت عمیق یا دانش‌های متعددی رو یاد گرفته. اما اندیشمند کسی است که اندیشه او رشد کرده، فقط حامل دانش نیست. خب این شخصیت حکیم و اندیشمند چون اندیشمند هست و اندیش ورز هست، مخاطبان خودش رو هم درگیر میکنه و در واقع اندیشه مخاطبان خودش رو ورزش میده، یه ورزی میده اندیشه من و شما رو. و این روشی که جناب مولانا انتخاب کرده باعث رشد و ارتقا و تقویت اندیشه و فکر مخاطبان میشه. به این وسیله داره ما رو رشد میده و ما رو هم به طرف اندیشمند شدن حرکت میده. این فراز و نشیب هایی که داره گاهی مطالب اونقدر عمیق میشه که گیج میشیم. تمرین در واقع این تمرین ذهن ما هست که اینقدر سخت گاهی میشه، گاهی نه ملایم هست، گاهی مطالب عمیقه، گاهی برمیگرده به داستان. مثلا از اینجا دوباره که برمیگرده به داستان، این سخن پایان ندارد، عمیق بود. بازگرد تا چه شد احوال گرگن در نبرد، دوباره برگشت به طرف داستان سلام، و داستان هم ملایم هست. الان به ذهنمون یه استراحتی میخواد بده، یه لطافتی ایجاد کنه و روشش اینه دیگه، و دوباره ما رو آماده کنه، ذهنمون رو آماده کنه برای مطالب چی؟ عمیق. بعضی ها یعنی کسانی که با مردم سر و کار دارن و ذهن مردم رو درگیر میکنن چند دسته هستن. بعضی ها فقط لطافت دارن، مثل مثلا اهل موسیقی، اهل هنر. مثلا خواننده ها حرفاشون خیلی ساده هست، درکش خیلی راحته، مطالب لطیفه و خیلی راحت مخاطب باش ارتباط برقرار میکنه و حتی همزاد پنداری میکنه غالبا. حالا هر کسی ممکنه مثلا فرض کنه یه خواننده یه مرتبه میپسندی، ذهنت، فکرت، روحت با یه خواننده چیه؟ قول امروزی ها ست میشه، عجین میشه و دیگه تو اون مسیر حرکت میکنه. اینها خواننده ها یعنی موسیقی و هنر، چون حرفشون رو لطیف میزنن مخاطب عام و عمومی خیلی راحت جذب میشه. خب این جذب خیلی خوبه. حالا این خواننده، این هنرمند اگر با این داستانش، با این شعرش، با این موسیقیش که مخاطب رو جذب میکنه تونست مخاطبش رو به مطالب عمیق هم رهنمون کنه و در واقع درس زندگی بهش بده، اونو آماده کنه برای شرایط سخت زندگی، رشدش بده، اندیشه اونو رشد بده، خب این واقعا هنرمنده. اما متاسفانه غالبا این گونه است که این گروه یعنی دسته اول که هنرمندان هستن و صرفا با لطافت میان جلو و با سادگی و لطافت میان جلو، تا انتها هم همینه. یعنی شما یک سال، دو سال، ده سال مثلا آهنگهای یک خواننده رو گوش میگیری ببینیم همینه، لطاف، یعنی مطالب خیلی ساده، راحت، راحت میفهمیش، اصلا احتیاج نیست که فکرت رو درگیر بشه و برای فهم اندیشه اتفاق بیفته، عملیات فکری و عملیات عقلی انجام بشه، تفکر صورت بگیره. حرف خیلی ساده هست. بله کلن، بله کلن هنر لطافت داره. هنر روشیست لطیف. خب مخاطب عام غالبا جذب موسیقی میشه و جذب هنر میشه، اما اگر این هنرمند حالا زرنگ باشه، واقعا عاقل و حکیم باشه، میتونه از طریق همین هنر فرد رو ارتقا بده. مثل مثلا مولوی که از طریق شعر و داستان و تمثیل مخاطب رو جذب میکنه و بعد ذهن او رو، فکر او رو، اندیشه اون رو چیکار میکنه؟ رشد میده. مثلا این بزرگان اصلا به دنبال این نیستن که فرد رو وابسته خودشون کنن، به دنبال این هستن که فرد اندیشمند بشه تا بتونه مستقل زندگی کنه. ولی ممکنه یه شاعر، یه خواننده، یه هنرمند، یه نقاش، حالا تو هر زمینه ای هنر، فرد رو جذب کنه، مطلب رو بهش ارائه بده، اما ارتقاش نده، تو همون سطح بمونه. این عدم ارتقا باعث میشه بعد از یک مدتی فرد دچار رکود میشه، دچار خمودگی میشه، یعنی بعد از مدتی افسردگی میاره، تنش‌های درگیری‌های با خود ایجاد میکنه، خود درگیری ایجاد میکنه و حتی ممکنه مثلا بعد از مدتی میبینیم از زندگی ناامید شده، حرف از خودکشی زده میشه، مثلا پرخاشگری، مثلا امیدی به آینده چیه؟ نداره. ببین پس لطافت و هنر خوبه، اما برای جذب، نه برای همیشه. پس یه دسته، آفرین، یه دسته از هنرمندان این گونه هستن که چیکار میکنن؟ با لطافت شروع میکنن، هم تا آخرم با لطافت میرن جلو. خب این فرد ذهنش دچار فراز و نشیب نمیشه. بالا و پایین نداره، رشد نمی کنه. معمولا این گونه افراد، سلام بفهم، این گونه افراد معمولا خودشون هم خودشون خیلی قبول، این ترس دارن، ترس از زندگی. مثلا اگر به این شخص بگی خب تو برو وارد بازار کار شو، شغل داشته باش، میترسه، امید نداره، ببینی اعتماد به نفسش به قول امروزی ها میاد پایین. اگر بهش بگی ازدواج کن، میترسه، نه جرأت ازدواج داره، نه جرأت مثلا اینکه ریسک بکنه وارد مثلا یه کار اقتصادی بشه، یه تولیدی بکنه. حتی اگرم بره معلوم نیست موفق بشه. چرا؟ چون اندیشه رشد نکرده، همش تو حالت احساس و عاطفه مونده. درست؟ مردم هم غالبا خب مشکلات احساسی عاطفی دارن، اکثرا درگیری های این گونه ای دارن، جذب میشن. حالا این دیگه یه بُعد. پس یه عده از هنرمندا این گونه این بلا به سر در واقع مخاطب داره میاره. حالا یا خودش میدونه یا نمیدونه. بعضیا هدفمند این کارو میکنن، یعنی با برنامه میاد مخاطب رو بیچاره میکنه. بعضی هم نه، آدم بدی نیست، دلسوز هم هست اتفاقا، دشمن نیست، ولی روشی که داره روشی است که خواسته یا ناخواسته مخاطب رو بیچاره میکنه. گروه دوم از هنرمندا اون کسانی هستن که، یعنی در واقع اون کسانی که میخوان مطالبی رو به ما انتقال بدن، کسانی هستن که مطالب رو بسیار سنگین انتقال میدن، یعنی دقیقا نقطه مقابل هنرمندا. این دسته کامل لطیف بودن، اما یه دسته هم هستن مثل فلاسفه، از همون اول سخت مطالب سخته. تفکر اینا اینه که مثلا خب ذهن باید از همون اول با سختی مواجه بشه و فلان. حرفشون غلط نیست، ولی اینم مخاطب گریزه. و همین خاطر مثلا مطالب عمیق منطقی و فلسفی مخاطب خاص داره، مخاطب عام اینا مثلا موفق نشدن که منطق و فلسفه رو گسترش بدن، با اینکه منطق و فلسفه به درد همه میخوره. منطق و فلسفه، یعنی جامعه باید اهل منطق و اهل فلسفه باشه، باید تفکر منطقی و تفکر فلسفی داشته باشه، ولی چون روششون روش خاصی هست، البته بعضی هم هستن که میان مثلا این روش های جدیدی رو ابداع کردن و به شما که عرض کنم اون مطالب عمیق رو اومدن آسون کردن. پس این یه دسته، دسته دوم که نقطه مقابل بودن. اینها به مخاطب آسیب نمیزنن، فقط مخاطب رو فراری میدن. یعنی مثلا ممکنه 50 نفر بیان سر یک کلاس بشینن، هر چی میریم جلوتر بشه 5 نفر مثلا، به قول شما صفرش بیفته. این که فقط ما مطالب عمیق رو بگیم و بریم خیلی خوب نیست، مخاطب گریزه. یعنی یه وقت ما آیا ما باور داریم که من تفکر منطقی باید در جامعه سرایت پیدا کنه یا نه؟ یه وقتی هست ممکنه نه، شخص نه باورش اینه که نه اتفاقا منطق و فلسفه و این مثلا علوم خاص باید مخصوص یه افراد خاصی باید باشه. اگه تفکر اینه که این روش درسته، اتفاقا باید از اول سخت گرفت تا همه نیان، هر کسی که نمیتونه نیاد. اما اگر باورمون این باشه و بدانیم که جامعه نیاز به تفکر منطقی و فلسفی دارد، ما باید منطق و فلسفه، عرفان نظری رو چیکار کنیم؟ آسان کنیم. همیشه این تفکر مثلا در مورد عرفان بوده، میگفتن عرفان رو به هر کسی یاد ندید، کتمان سر کنید. ولی یه شخصیت هایی مثل مولوی، مثل حافظ، اومدن عرفان رو چیکار کردن؟ وارد متن جامعه کردن، ببینید، به اون هنرشون. البته عرفانی که تأکید شده که مطرحش نکنید، اصطلاحاً بهش میگن عرفان شهودی. عرفان چند حالت داره، چند نوع عرفان داریم. یه عرفان چی هست؟ شهودیه. یعنی چی؟ یعنی یه عارف آنچه که شهود میکند رو بیاد وارد متن جامعه مردم بگه. این رو گفتن کتمان سر کنید، چون همه کس یا باور نمیکنن یا ممکن اشتباه کنن. ضمن این که خب هر چی هم که عارف داره میبینه معلوم نیست درست باشه، احتمال خطا چیه؟ درش وجود داره. عرفان شهودی یعنی آنچه که فرد شهود میکنه تا در مرحله شهود هست فقط به درد خودش میخوره. و اگر استادی داره، راهنمایی داره، بزرگتری داره، باید به او عرضه بده، به او بگه تا ای بفهمه و تایید کنه یا حالا مثلا، وگرنه بخواد من هر شب هر خوابی میبینم بیام اینجا سر کلاس تعریف کنم، من دیشب خواب از زهرا دیدم، من دیشب خواب امام زمان دیدم، من دیشب، خب این باب خرافات تو جامعه چی میشه؟ حتی اگه من درست بگم، واقعا واقعیت بگم، کم کم قبح این قضیه، یعنی عادی میشه، قبح قضیه ریخته میشه، عادی میشه. فردا هم دو نفر دیگه میاد میگه، او یکی هم که دیگه میاد میگه. ضمن این که خب خطورات شیطانی هم ما داریم، خیلی از خوابایی که ما میبینیم شیطان هست، شیطانه. ما فکر میکنیم حالا امام زمانه، اینا ماموران شیطان خیلی هاشون هستن. خب یه کسی میاد تو خواب ما یه چیزی نشون میده، بعدم به ما القا میکنه که این امام زمان بود، بعد منم بیام برای شما تعریف کنم. باب خرافات تو جامعه باز میشه و استدلال و خلاصه دلیل و منطق چیه؟ بسته میشه. از جهت میگن کتمان کنه. اما همون عرفان شهودی، همون شهود اگر استدلالی شد، اگر چیه؟ استدلالی شد، اون موقع اتفاقا باید تو جامعه چکار کنی؟ ترویج بدیم. در زمانه فعلی ما شخصیتی به نام آیت الله جوادی آملی کارش اینه، یک کتاز این میدانه که تلاش داره میکنه عرفان، عرفان شهودی استدلالی بشه و در واقع عرفان از چنگ عرفا در بیاد و وارد چی بشه؟ جامعه بشه. و دعا کنیم برای سلامتیشون و انشالله. و اینم یه شخصیت عجیبی است، یعنی تعداد کتابایی که شما نوشته رو اگر تقسیم بر عمرشون کنی میبینی اصلا به عقل جور در نمیاد. این همه کتاب با فعالیت‌های مختلفی که ایشون داشته و داره، هر چی حساب کنی میبینی به عقل جور در نمیاد. اینا یه عنایات خاص هست. یعنی منطقیش بکنیم، با استدلالات منطقی دلیل براش بیاریم و اثباتش کنیم که این حقه و این درسته.
خب اگه میشه
بله 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 ممکنه، ممکنه شهود شیطانی باشه دیگه، گفتیم ممکنه دروغ باشه، کاذب باشه، حتما باید استدلالی بشه. پس عرفان استدلالی رو اتفاقا باید وارد متن جامعه کنیم، جامعه بهش نیاز داره. از وقتی که یه عده‌ای که مخالف عرفان بودن جلوی عرفان رو گرفتن، گفته بودن عرفان شهودی رو کتمان کنیم، اما اینا مطلقا جلوی عرفان رو گرفتن، عرفان‌های کاذب و عرفان‌های ایبری و اوبری و هندو و اشو و چه و چه وارد جامعه شد. جلوی عرفان رو نمیشه گرفت. فقط تفاوت اینه، اگه جلوی حق رو گرفتی باطل میاد جاشو پر میکنه، اگه جلوی عرفان ناب رو گرفتی چی میاد جاشو پر میکنه؟ عرفان‌های کاذب، انحرافی، دروغی، باطل.
استاد میشه عرفان استدلالی کنه؟
بله بله،
علم شهودیه.
بله، عرفان شهوده. خب دیگه همیشه استدلال دیگه، حصولی وقتی میخواد بشه، حالا وقتی شد حصولی باید استدلالیش کنیم و تبدیلش کنیم به و ارائهش بدیم. حصولی محض نه، حصولی استدلالی، تبدیل به مفهوم وقتی میشه قابل استدلاله. درست شد؟ کاری که ابن عربی بناشو گذاشت و خیلی هم باش مخالفت کردن و غوغا کرده ابن عربی، الان هم خیلی مخالف داره، ولی واقعا ایشون یه شخصیت خاص و نقش خیلی به سزایی داشته. شخصیت های مثل مولوی با همین روش که حالا عرض خواهم کرد، با همین روشی که اینجا داره انجام میده، دقیقا تو همین مسیر قدم گذاشتن و ما اینا رو باید قدر بدونیم. بله؟
استاد، قرآن
آفره.
یعنی داره میگه مردم جامعه هم سه تیپن.
بله،
یعنی هر کدومشون یه جوری مسئله. بعد ما باید یک هدایت قلبی خدا بهمون.
بله قطعا،
هر کاری کنی ما، من الان آدم میشناسم آقا استاد فلسفه بهترین کتاب عرفان نوشته، ولی میاد میگه اگر اسرائیل، اگر فلسطینی ها خودشون هم بیان بگن ما میخوایم با اسرائیل زندگی کنیم، باز ایران میخواد دخالت کنه. یعنی من میبینم تو کمترین مسائل سیاسی اصلا پرت پرته، ولی یه آدم بی سوادی که خدا عرفان داره تو قلبش، خدا اینو بده.
بله قطعا
خیلی خوب تجزیه و تحلیل میکنه. زمان پیامبرم بوده، حالا حوزه بالاتر و دانشمندتر بودن،
درست.
در مقابل علی شمشیر کشیدن. اگر این دو نفر زمان پیغمبر کشته شده بودن شهید بودن بهشتی. وقتی حضرت علی دید زبیر افتاده شمشیرش هم یک ناری هست، شروع کرد به گریه کردن، گفت این شمشیر سیف الاسلام بود، برای
بله.
اسلام خیلی چیز کرد. نهایتاً
قلب. بله. خب قلب قطعا باید باشه، ولی حالا وقتی ما میخوایم چیز رو ارائه بدیم با قلب نمیتونیم ارائه بدیم، باید حتما با استدلال ارائه بدیم. خیلی خوب، بس یه دسته با لطافت محض میان جلو که بسیار خطرناکه، یه دسته کاملا جدی استدلالی و منطقی و خشک در واقع میان، که اینم خطرناکه. خطر البته از این جهت که نگیم خطرناکه، این آسیبزا هست، حیفه، چون ترویج نمیتونه بده، یعنی همیشه محدوده، همیشه بسته هست. اما یه دسته حد وسط هستن، گروه سوم، اون افرادی هستن که اومدن اون مطالب عمیق رو با هنر آمیخته کردن. با هنر چیه؟ آمیخته کردن. شخصیت های مثل چی؟ مولوی از این دسته هست که مطالب عمیق رو میاد با تمثیل، با قصه، داستان مخلوط میکنه و خیلی هم لطیف و زیبا و هنرمندانه این کار رو انجام میده و در واقع مخاطب رو هم از یک جهت همراه میکنه، هم از یک جهت رشد میده، جذب میکنه و رشد میده، جذب میکنه، رشد میده، توی سطح نگه نمیداره. بله؟
استاد من فکر کنم این گروه سوم، یعنی این طرز برحال برخورد و آموزش رو از قرآن دارن میگیرن، چون اگر به قرآن نگاه کنیم تو هر سوره مثلا حالا یه موردی رو که میخواد بیان کنه
مثل میزنه. بله تمثیل. بله آفرین، دقیقا روش قرآنی است. بسیار خوب. خب اینو از این جهت عرض کردیم که این جناب مولوی اینجا گفت این سخن پایان ندارد، بازگرد تا چه شد احوال گرگن در نبرد. ما بدونیم که این هنر مولوی است، با اینکه سخن عمیقی داره میگه، سخنی که به تعبیر خودش پایان نداره، اما خودش هم میدونه که الان ذهن مخاطب ممکنه خسته شده باشه و الان احتیاج به یه استراحتی داره، برمیگرده به چی؟ به داستان. اینا هنرمندن، حکیم هنرمند، عارف هنرمند، فیلسوف هنرمند، ادیب هنرمند، مفسر قرآن هنرمند. ببینید چی؟ همون چند بیت قبلی که بیان کرد، عرصه عدم و عوالمی که بیان شد اونجا در خلاصه چند بیت قبلیش مطرح شد. سلام. خب حالا برمیگرده به داستان. ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی ادبی کرده بود. یادتونه قبلا در مورد ادب صحبت کرد در داستان پادشاه و کنیزک؟ آ بی ادب محروم ماند از لطف رب. آ آفرین، از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد، مائده از آسمان. بعدم توضیحاتی داد، خلاصه درباره بی ادبی. حالا اینجا هم یه اشاره ای داره، کسی که بی ادب هست رو باید چیکارش کرد؟ ادبش کرد. ادب شکل‌های مختلفی داره، ادب کردن در واقع شکل‌های مختلفی داره، گاهی با رحمت، گاهی با غضب، گاهی با تشویق، گاهی با چی؟ با تنبیه. بی ادب. گاهی هم بی ادب رو، حالا بستگی دیگه به نوع بی ادبیش داره، باید قربانیش کرد، از بین بردش تا عبرتی بشه برای دیگران. البته این کار هر کسی نیست. بله اگر شخص ولی باشه، ولایت داشته باشه، فقط این شخص میتونه ها، ما نمیتونیم کارو بکنیم. کسی که ولی باشه، ولی خدا، میتونه این کارو انجام بده. خب قبل از اینکه ما وارد حالا این داستان بشیم، من یه سوالی چند تا یه موضوعی رو مطرح کنم، من چند تا کلمه میگم، واکنشتون رو لطفاً نسبت بهش نشون بدید، فقط تو چهرهتون نشون بدید. میخوام ببینم میتونید، یعنی نمیخواد حرف بزنید، این قدرت رو دارید که تو چهرهتون واکنش رو نشون بدید یا نه. خیلی خوب. حسی که بهش دارید، نه نه حالا فرقی نداره دیگه، با زبان بدنتون، یه جوری که من دیگه تشخیص بدون حرف زده، حالا حرفم بزنید عیبی نداره، محدودش نکنیم. واکنشتون رو سریع نشون بدید تا بگذاریم. چای؟ خیلی. مسافرت؟ خیلی خوب. آشپزخونه؟ خیلی خوشحالن هم. خیلی خوب. مریضی؟ اخبار رفت هم دیگه. دستشویی؟ بعضی ها میگن شکر خدا، بعضی ها چندششون شد. خیلی خیلی خوب. از چه لحاظ؟ آفر. از چه لحاظ دستشویی خوبه یا بده؟ خیلی خوب. اگر یه خونه ما داشته باشیم، یعنی یه معمار یه مهندس برای ما یه خونه بسازه، بعد دستشویی براش نسازه، بعد میگیم چرا؟ میگه دستشویی کثیفه، چندشه، فلانه. بعد ما چی بهش میگیم؟ میگیم درسته که وقتی به صورت جزئی بهش نگاه میکنیم، جزئی بهش نگاه میکنیم، دستشویی جای خوبی نیست. لذا شما نمیری تو دستشویی سفره بندازی غذا بخوری، نمیری اونجا بشینی غذا بخوری که. چرا؟ چون جای خوبی نیست، کثیفه. با اینکه کثیفه، بوی بد میده، چندش آور هست، نگاه جزئی وقتی بهش میکنیم بگیم دستشویی رو تعریف کنید، میشه نگاه جزئی. اما همین جزء که وقتی نگاه جزئی بهش میکنیم خیلی خوب نیست و حتی ممکنه ما حالمون بد بشه، اگر نگاه کلی بهش بکنیم، اگر ما کل نگر باشیم، وجود دستشویی نه تنها بد نیست بلکه لازم و ضروریه. درست شد؟ پس یه وقت ما به یه موضوعی نگاه جزئی داریم، به یه نتیجه میرسیم. یه وقت نگاه کلی داریم، یعنی اون رو در کل خون، جزئی از کل خانواده حساب میکنیم، کلی از خانه. وقتی میگیم نگاه کلی، یعنی خانه رو ما در نظر میگیریم. یک خانه بدون دستشویی خانه نیست اصلا، نمیشه توش زندگی کرد، اذیت میشه آدم. ولی دستشویی رو جزئی اگه بخوایم نگاه بکنیم چیه؟ چندش آوره. میگیم وای اخ. درست شد؟ فرق هست بین کل نگری و جز نگری. اینو یاد بگیریم، همیشه کل نگر باشید. تو مسائل زندگی هم همینجور، به بچت، به همسرت، به مردم، به جامعه، به مسائل سیاسی، اعتقادی، فرهنگی، نمیدونم، به هر چیزی. اگر تو جز نگر بودی، جز نگرها کوتاه فکرن. جز نگری یعنی کوتاه فکری، یعنی فقط جلو بینی تو داری میبینی. اما اگر کل نگر باشی، میبینی همه چیز لازمه. شما مثلا عذرخواهی میکنم من حرفو میزنم، هم بهتر درک بکنیم اون جزنگری و کلنگری. یه وقتی ما به صورت جزئی میخوایم درباره مدفوع صحبت بکنیم، حالا همه به هم میخوره. مدفوع انسان. حالا هم مثلا میگی زشتی حرفا چی حالمون به هم زدی. اگه مثلا دیگه پای سفره نشسته باشیم که بعضی ها اعتراض بکنن، میگه حرف قطعی حالا به هم خورد، حرفو عوض کن، چی داری میگی؟ اگه جزئی بخوایم بگیم. اما حالا اگر کلنگری، اگر همین اتفاق نیفته، انس گرفتار یه مریضی بشی که این مدفوع دفع نشه، اصلا مدفوع نداشته باشه فرد، دفع نشه، چه اتفاقی میفته؟ بس تو کل نگر، وقتی نگاهمون کلی باشه، میبینیم این لازمه، ضروریه و نبودش بیماریه و آسیب میزنه، آسیبای جدی هم میزنه. درست شد؟ حتی اگه لازم شد برای عمل بکنن. پس یه وقت ما جز نگریم، یه وقت چی؟ کل نگر. عرفان به ما کل نگری یاد میده، فلسفه به ما کل نگری یاد میده، منطق به ما کل نگری یاد میده. یاد بگیریم کل نگر باشیم، نه جز نگر. اگر کل نگر باشی، تو مسائل دینی هم راحت تر مسائل برات هضم میشه. الان همین موضوع ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی ادبی کرده بود، اگر جزئی نگاه کنیم میگیم شیر بود چه حسابی اومد گرگ رو کشت، این فقط یه تقسیم غلطی کرده بود. اما اگر کل نگر باشیم، جناب مولوی بعد توضیح میده در نگاه کل نگر این هضم میشه و ما درکش میکنیم. شما چیزی میخواستید بگید؟ بفهم. شما؟ حل شد؟ خیلی. حالا بیام جلو با این توضیحی که من عرض کردم خدمتون، با اون جملاتی که گفتم، کلماتی که گفتم و حسی که بهش داشتید. گرگ را برکند سر آن سرفراز، تا نماند دو سری و امتیاز. ببینید وقتی که ما صحبت از وحدت داریم میکنیم، هر کثرتی باید از بین بره. وقتی در مسیر وحدت قرار میگیری، از الان یاد بگیر کثرت‌های زندگی تو بشناس، این کثرت‌ها رو در پرتو وحدت هضم کن، زیر چتر وحدت قرار بده. گرگ را برکند سر، اما آن آفرین، چه کسی این کارو کرد؟ شیری که سرفرازه، سر رو بالا میبره، هم خودش سرش بالاست، هم سرهای پایین افتاده رو چیکار میکنه؟ یعنی عزت میده. این شخصیتی است که میخواد عزت بده، میخواد سرفرازی ایجاد بکنه، نمیخواد تخریب کنه. بله در ظاهر کارش غلطه، اما پشت این ظاهر یه باطنی هم. داستان خضر و حضرت موسی رو قرآن مثال زده برای همین موضوع که ما ظاهربین و سطحی نگر نباشیم. گاهی لازم این اتفاق بیفته. همان گونه که خضر اون بچه رو چیکار کرد؟ کشت و اون کشتی رو سوراخ کرد. حضرت موسی بالاخره توی این قسمت میخواست یه درسی یاد بگیره، ولی حضرت خضر بهش کلنگری رو یاد داد که اینقدر باید عمیق باشی نسبت به این مسائل. اینجا هم جناب مولوی بر اساس همون داستان خضر و موسی، یعنی برگرفته یه از نکات قرآنی، داره این موضوع رو چیکار میکنه؟ ولی ولایت داره. این شیر، این دو نمادی از چی هست؟ از سلطان، از ولی، از کسی که ولایت داره. گرگ را برکند سر آن سرفراز، پس نه هر کسی، هر کسی اجازه چنین کاری رو نداره. کی گرگ رو سر کند؟ شیر. با چه هدفی؟ از روی نفس نبود، عصبانی نشد، چون بد تقسیم کرد به هم نریخت، ناراحت نشد، بحث بی‌ادبی بود. گاهی برای اینکه یک جامعه ای رشد بکنه یا از آفتها و آسیبها در امان بمونه، یه عده باید قربانی بشن. یک جریان وقتی که بخواد تحقق پیدا بکنه، لازم هست عده قربانی بشن. حالا یا تو جنگ عده میرن شهید میشن، ما چقدر شهید دادیم برای که این جریان روال پیدا بکنه و تثبیت بشه، یا این که نه، حالا اصلا موضوع فردیه. یک کسی قتل کرده برای اینکه قتل و کشتن دیگران تو جامعه عادی نشه، لازم هست که قاتل رو قصاص کنند. و در ولکم فی القصاص، قرآن میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. البته این اولو الالباب میفهمن، اونایی که صاحبان فکر عمیق و دقیق هستن، کل نگرن، اما جز نگرا میفتن دنبال چی گرفتن؟ رضایت گرفتن. یه طرف قضیه رو میبینن. ما درباره قتل عمد داریم صحبت میکنیم، اما یه وقت تصادف بوده قتل غیر عمده، اونجا قطعا گذشت لازمتره، ارزشمندتره قطعا. ولی اگر قتل عمد هست، خب این اتفاق باید بیفته، یعنی قصاص درش حیات وجود داره. درش قصاص مرگه، یه نفر داره اعدام میکنی، اما قرآن میفرماید همون قصاصی که ظاهرش اعدام، آخه مردم دلشون میسوزه، سلبریتی ها و هنرمند ها میدون امضا جمع میکنن، اعتراض میکنن، نمیدونم چه کار میکنن، مردم رو تحریک میکنن که آقا بیایید، این حالا مثلا جوون فلان بیسار عکس مامانشو میزنن مثلا، یه عده میافتن وسط. خب بابا قتل عمد کرده، با چه وضع وجی این جوونو کشته، با چه وضع وجی. بعدم که داره تعریف میکنه اصلا ککش نمیگزه، خیلی راحت داره میگه کارد اولی رو زدم اونجا، کارد دومی زدم اونجا، دیدم هنوز جون داره دوباره زدم، دو تا لغت بهش زدم، دو تا فلان. خب این انسان اگر آزاد باشه بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اتفاقا یه امنیت روانی پیدا میکنه، یعنی دومی رو بار بعدی رو خیلی راحت تر انجام میده، خیلی راحت تر. اینه که لکم فی القصاص حیاتون یا اولل البا. اونایی که سطحی نگرن ظاهر رو میبینن میگن وای گناه داره، مامانش گناه داره، این بچه داره، این زن داره، این نمیدونم مامان داره. اما اگر کل نگر باشی میدونی که این باید قصاص بشه برای حیات جامعه، نه شخصی ها. انتقام ها شکل های مختلفی داره. بفرمایید. آفرین. ترحم بر پلنگ تیز دندان جفاکاری یا ستمکاری بود بر گوسفندان.
در اسلام در رابطه با قتل خیلی خدای تعالی تحقیره، یعنی بزرگترین گناه میشه.
بله.
در اسلام اگر همه توجه کنن، اگر پنج نفر شدن گفتن ما میریم فلانی رو میکشیم، چون پنج نفریم دولت نمیتونه ما رو اعدام کنه. اسلام میگه صاحب خون مقتول میتواند چهار پنجم خونبهای هر کدام بدهد و بگه پنج تاش اعدام.
نه قتل قد مهمه.
آره.
بس زندگیه یک نفره، یک خانواده هست. خب بس. بله عرض کردیم، عرض کردیم در مورد غیر عمد هست. اونی که بخشش بهتر هست، قتل غیر عمد یه تصادفی بوده، راننده حالا خواب رفته زده یه نفر، دو نفر، ده نفر رو اصلا کشته. خب این طرف قاتل نیست، درست قتل کرده اما طرف قاتل نیست. اینجا باید تلاش کنیم رضایت بگیریم، تلاش کنیم این بنده خدایی که قاتل نیست کشته نشه. اینجا بخشش اولاست، اگر ببخشیم فضیلتش چیه؟ بیشتره. ولی اون کسی که قاتل هست، لکم فی الحیات فی القصاص حیاتون، یعنی دو تا تعبیر قرآن داره، یه تعبیر داره تعبیر قصاص، یه جا میفرماید قصاص بهتره، یه جا میفرماید چیه؟ بخشش بهتره. باید نوع قتل رو بررسی بکنیم.
بخشش دیگه و جزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره الله. کسی به بدی کرد قتل مطلب
نیست. توی قصاص هم داری، توی قتل هم به نظرم داریم، حالا تو ذهنم هست که میگه ببخشید. خلاصه میخوایم بگیم که این قصاص ها، حالا استش میتونیم بذاریم انتقام دیگه، چون بعدش هم جناب مولوی مطرح میکنه گرگ را برکن سر آن سرفراز تا نماند دو سری و امتیاز. ببینید هدف نفسانی نیست، در واقع انتقام گرفت. سر برکند یعنی چی کار کرد؟ انتقام گرفت ازش، مجازاتش کرد، انتقام گرفت. انتقام ها حالت های مختلفی داره. یه وقتی انتقام نفسانیه، یعنی چی؟ یعنی مسئله شخصیه. من یه چیزی گفته طرف، من اعصابم خرد شده، حالم گرفته شده، که اکثر قتلایی که امروزه میبینیم که طرف حال طرفو گرفته، یه فحش ناموسی بهش داده، کارت کشیده زده طرفو کشته، ازش انتقام گرفت، فحش داد، فحش ناموسی داد، اینم ازش چیکار کرد؟ انتقام گرفت. ولی این انتقامه چی هست؟ نفسانی بهش میگن. انتقام چی؟ نفسانی، یعنی بعد شخصیه. برای که مثلا دلش خنک بشه، میخوام طرف بشونم که حالش بگیرم، بی خود کردی. از این صحبت ها اونجایی که نفسانی میشه، به شما که عرض کنم سرزنش شده، که خیلی باید مراقب باشیم ما انتقاممون انتقام نفسانی نباشه. من این مطلبی رو یادداشت کردم اگر پیداش کنم. بله بله. حالا اول میخوام بحث انتقام، الان میخوام چرا کشتش. ما اول انواع انتقام ها رو بیان کنیم تا بعد برسیم ببینیم حالا اون چیزی که جناب مولوی داره میگه و اون شیر انجام داد چیه، که حالا در مسیر توحید حتی چه کارها گاهی لازم انجام بشه. خب پس یه نوع انتقام اینه، یه نوع انتقام اینه که به شما که عرض کنم شخص برای نفس خودش این کار رو انجام نمیده، نفسانی نیست، اما جامعه رو در نظر داره. نوع اول مثل کسی بود که توی دعوایی یا به خاطر یک بحثی که پیش اومده یه فوشی فضیتی طرفو میکشه، انتقام میگیره. حالا یا میکشه یا هر کاری یه بلایی به سرش میاره، انتقام در صورت میگیره، میره کتکش میزنه، دستشو میشکنه، خونهشو خراب میکنه، نمیدونم یه بلایی بالاخره به سرش میاره، انتقام میگیره. انتقام چی شد؟
نفسانی.
این باید چی بشه؟ مهار و کنترل بشه. نوع دوم، فرد با اینکه داره انتقام میگیره یا دستور انتقام میده، دستور مجازات میده، اما خودش مد نظر نیست، جامعه رو در نظر داره. مثل قاضی، قاضی عادل، یه قاضی عادل، اون که غیر عادله، مثلا حرف نمیخونه، در اسمش هم حیف به زبون بیاریم، زبونمون آلوده نمیکنیم. قاضی چی؟ عادل. یه قاضی عادل وقتی که در یک قضاوت عادلانه حکم مثلا شلاق، حکم زندان، حکم اعدام، حکم هر چیزی صادر میکنه، آیا اینجا دل خودش میخواد خنک بشه برای دل خودشه یا نه میخواد از حقوق دیگران دفاع بکنه و جامعه رو به نوعی ایمن بکنه؟ اگر هدفش این باشه، این نوع قضاوت رو، این نوع انتقام رو بهش میگیم انتقام چی؟ عادلانه، که جامعه مد نظر هست، جامعه مد نظره، یا گرفت احقاق حق دیگران مد نظره. این هم یه نوع انتقام و مجازات و تنبیه. نوع سوم انتقامی است که پزشک از بیمار میگیره، اما نه مستقیم. اینو خوب دقت کنید، شما وقتی میری پزشک، میرید پیش دکتر، به طبیب مراجعه میکنی، طبیب شما رو از یک سری چیزها پرهیز میکنه و یک سری کارها هم میگه انجام بده. یه پزشک خوب، متعهد، متخصص واقعا، بازم نه هر پزشکی، پزشک علکی نه، پزشک خوب، شما رعایت نمی کنی، اون دستورالعمل بهت داد اینا رو بخور، اینا رو نخور، این کارا رو بکن، این کارا رو نکن. از پیش پزشک میای بیرون، دارو رو میری میگیری، شاید هم دیگه هیچ وقت به پزشک مراجعه نکنی، هیچ وقت هم مثلا دیگه تا آخر عمر همدیگر هم نبینی. ولی اگر تو دستورات پزشک رو رعایت نکردی، تکوینن نه تشریعن، یعنی در ظاهر پزشک نقشی نداره، ولی حقیقتا پزشک از تو انتقام میگیره بدون که خودش اصلا نقشی داشته باشه. چرا؟ چون تو وقتی رعایت نکردی، بیماری تشدید میشه، معده درد میگیره، فلان بلا به سرت میاد، شاید هم انشاءالله خدا کمک کرد، لطفی در حقت کرد و مردی، انشاءالله راحت شدی. این چیزا داره دیگه. یعنی ببینید این اتفاقه، چون حرف پزشک رو گوش نکردی، به مرور زمان مجازات میشی. این یه قانونی است که خدا وضع کرده در کل عالم. مهمم نیست که تو مسلمان باشی یا نباشی، هر جای دنیا هم که باشی، پزشکی رفتی پیشش نماز شب خون باشه یا نه، تو اصلا بری خارج از کشور بشی پزشک کافری، پزشک پزشکه. این یه قانونی است که در عالم وجود داره. درست شد؟ اگر دستور پزشک حاذق رو اطاعت نکردی، مجازات میشی به مرور. درست شد؟ این هم یه نوع انتقامه، با اینکه خودش مستقیم اون پزشک نقش نداشت، اما اون اتفاق افتاد و اون بلا به سر انسان میاد. حالا انتقام ها انواعی داره. بله، یعنی یه چیزی بالاخره تکوینیه، در واقع میخوایم بگیم تکوینی هست. جناب مولوی میخواد از انتقام تکوینی صحبت بکنه. از انتقام چی؟ تکوینی. یعنی اون ولی داره امر تکوینی رو اجرا میکنه، اون ولی امر تکوینی رو چیکار میکنه؟ شده مظهر اجرای امر تکوینی. این شیر نماد شخصیتی است به نام ولی که مجری امر تکوینی است، میداند که تکوینن چه اتفاقی داره برای این میفته و اون رو الان اجرا میکنه که جلوی اشتباه دیگه، جلوی خطر و آسیب به دیگران گرفته بشه. امر تکوینی دو حالته، یا فقط یعنی انتقام های تکوینی، یا فقط فرد رو تهدید میکنه، یا علاوه بر فرد دیگران رو هم تهدید میکنه. یعنی یه وقتی بیماری شما مثلا معده درده، خب حالا شما اون نکاتی که دکتر گفته رو رعایت نکن، با امید خدا هر روز دلپیچی داری، دل درد داری، معده درد داری و به خودت میپیچی و داد میزنی و الی آخر ممکنه بعد تبدیل به زخم معده بشه، سرطان معده و روده بشه انشالله و دیگه راحت بشی. ممکنه اگه رعایت نکنی اتفاقی میفته. من بگم انشالله چه نگم، رعایت باید بکنیم. این اتفاق انتقام تکوینی رو شوخی نگیریم. خب اینجا فقط کی آسیب دید؟ فقط فرد. اما یه وقتی طرف کرونا داره، طرف چی داره؟ کرونا داره. حالا بهش میگن تو باید اینا رو رعایت بکنی، بیرون نباید بری، تو جامعه نباید بری، اگه خواستی بری باید ماسک بزنی، چیکار کنی چیکار کنی. یعنی یه بیماری ویروسی داره، یه بیماری مصری داره، واگیر داره، وبا داره، یه بیماری واگیر دار داره، الله نگیم هم کرونا هر چیزی. خب الان اینجا این شخص رعایت که نمی کنه که خودش خوب بشه، از او برم رعایت نمی کنه که نره بیرون، لااقل بشینه تو خونه. الان بعد چی پیدا کرد؟ اجتماعی دیگه، از حالت فردی بیماریش بیرون رفت. اونجایی که تأثیر اجتماعی داره باید هر جوری شده جلوی این فرد رو بگیری که به جامعه آسیب، حالا اگر شده بگیری قرنطینش کنی، بگیرن. اگر شده پلیس بیاد، کما اینکه اتفاق می افتاد گاهی دیگه لازم میشه پلیس بیاد فرد رو بگیره ببره بازداشتش بکنه. اگر هم دیگه بیماریش به شکلیه که واقعا نگه داشتنش هم فایده نداره و نمیشه نگهش دار، همش فرار میکنه، پارتی داره، آشنا داره، فرار میکنه، اینی باید یکی ریشه شو بکنه. ریشه بیماری وقتی کنده میشه که ریشه خودش کنده بشه. یعنی اونجا که شما میبینی یه جامعه ای در آسیب هست، در معرض خطر هست و فرد خطرناک همکاری نمیکنه، داره آسیب میزنه، اینجا همه راضی هستن به این که این فرد از بین بره. قدیم که درمان به این شکل نبود، وقتی که بعضی از بیماری ها مثل وبا می اومد، افراد رو چیکار میکردن؟ آتیش میزدن. نه قرنطینه نبود، میسوزوندنشون، واقعا میسوزوندن برای که بقیه دیگه نگیرن. این کارو میکردن. پدر خانواده بچه رو که وبا گرفته بود چون امکان درمان نبود چیکار میکرد؟ واقعا میرفتن میکشتنش، میسوزوندن. نه فقط هم میکن، حالا یا زنده زنده یا اول میکشتن ولی بعد میسوزوندن، چون باورشون این بود که این ویروس، این بیماری با سوختن از بین میره و دیگه پخش نمیشه. اینجوری نبود که فقط هم دفن میکنن، میسوزوندن. چون تاریخو بخونید تو حالا کل جهان، نه فقط ایران، همین اتفاق بود. چرا فرد رو میکشتن؟ چرا؟ برای که به جامعه آسیب نرسه. حیات جامعه در معرض تهدید وقتی که باشه، ببینه داره فرد رو باید قربانی کرد. وقتی که شما میبینید دزدی مرتب داره دزدی میکنه، فلان میکنه، بعدم کسی حریفش نمیشه، لازم شد با دستش هم قطع کنن، لازم شد با شلاقش هم بزنن، لازم شد اعدامش هم بکنن. قرمه چیلت قانون داره نه همجور سر خود تو چارچوب. جناب مولوی الان داره فراتر از یک موضوعی میخواد قدرته و در واقع هیته اختیار یک ولی رو چیکار کنه؟ بیان کنه که ولی مهمترین وظیفش به شما که عرض کنم ایجاد توحید هست، ترویج توحید در جامعه هست، یک. دو، در مسیر توحید حتی این اختیار رو داره که مانع رو از سر راه برداره. اگر مانعی وجود داشت، اون مانع رو ولی اجازه داره که چیکار کنه؟ یا خودش مستقیم یا دستور بده که بردارن. تو جامعه توحیدی با نگاه تو. این مولوی اینو میخواد بیان بکنه. نکته هم خیلی نکته مهمیه. این کلمه مانع رو هم که گفتم باز یه نکته دربارش عرض کنم خدمتتون. هر کاری میخواید انجام بدید اگر میخواید موفق باشید اول مانع شناسی کنید. گاهی ما زحمت زیاد میکشیم ولی چون مانع شناسی نکردیم، مانع همچنان هست، زحمت ما به نتیجه نمیرسه. برای هر چیزی در هر کاری یک موانعی وجود داره. موانع اون رو بشناسید، اول موانع رو برطرف کنید، تخلیه کنید، اون پاکسازی اتفاق بیفته، اون مانع زدایی اتفاق بیفته، خیلی راحت تر مسیر رو جلو میری. وگرنه گاهی ممکنه با وجود مانع شما بری پله دهم، بیستم، هزارم، بعد یه مرتبه این مانع از همون پله هزارم تو رو بزنه زمین. مانع، مهمترین مانع در مسیر سیر سلوک هم نفسه. چی؟ نفس. حواسمون بهش باشه. خب گرگ را برکند سر آن سرفراز. اگر جزئی نگاه کنی نمیتونی هضمش بکنی، اما اگر کلی نگاه کنی راحت میتونی هضمش بکنی. مثل همون جریان دستشویی، وجود دستشویی به صورت جزئی، دستشویی چیز خوبی نیست، اما وقتی کلی نگاه بکنیم میبینیم مثلا لازمه. گرگ را برکند سر آن سرفراز تا نماند دو سری و معلومه. نگاه کنید اینجا الان چون دو سری و امتیاز داره ایجاد میشه، در واقع کثرت داره ایجاد میشه، در مقابل توحید قد داره علم میکنه، میخواد بگه که توحید اینقدر مهمه که هرچه که مقابلش باشه رو نه من و تو برداریم، ما اجازه نداریم، ما ولی، مگر که ولی خدا اجازه بده. چون چرا؟ چون ولی از تکوین خبر داره، از باطن خبر داره. این داستان خضر که وقتی اون بچه رو کش میفهمید چه خبره، چون خبر داره این کارو میکنه. و این رو بهش میگه انتقام. فانتقمنا منهم استی گرگ پیر فانتقمنا منهم، یعنی قرآن میفرماید ما از شما انتقام میگیریم، خدا میفرماید ما انتقام میگیریم. یکی از صفات خدا منتقم هست. باز لازم توضیحاتی عرض کنم خدمتتون. بعضیا خدا رو تکبودی میشناسن، یعنی فقط خدای رحمان و رحیم رو، خدای مهربان رو فقط میشناسن و دوست دارن، درکشون اینه، فقط بعد جمالی رو. خب این خداشناسی خوبه ولی ناقصه، حتی جاگاهی وقتا هم خطرناکه، یعنی انحراف ایجاد میشه. خداشناسی صحیح و کامل چیه؟ اینی که ما بدانیم همین خدایی که بهشت دارد جهنم هم دارد، همین خدایی که ارحم الراحمین هست فی موضع العفو و رحمه، اشد المعاقبین هم هست فی موضع النکال و النقمه. ابتدای دعای افتتاح بخونید، حتما امشب سری بهش بزنیم، چهار پنج چند تا خط اولیه. آفرین. و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، یعنی اونجایی که قرار هست انتقام بگیری از تو شدیدتر و خشنتر و به قول معروف تندتر کسی نیست، اونجایی که قرار رحمت باشه از تو مهربانتر نیست. این به ما نشون میده ببین دعاها درس خداشناسی هن. تو باید در دعای افتتاح اگه نتونی خداشناسی کامل بکنی هرچی خوندی هیچ ارزشی نداشته. تو همون چند خط اول یه خداشناسی کامل داره ارائه میده و اون این که خدا هم رحمت داره هم غضب. تو سوره حمدم میخونیم دیگه، غیر المغضوب علیهم، کسانی که تو بهشون غضب کردی. پس خدا غضب دارد، همون خدایی که اولش میگیم الرحمن است الرحیم است، همون غضب هم دارد. نکته رحمت خدا دو گونه است، یعنی خدا دو تا رحمت داره، یک رحمت عام و مطلق که هیچ محدودیتی ندارد، باران رحمتش همه را رسیده، باران رحمتش همه را رسیده، هیچ محدودیتی ندارد. تا اینجا حل شد؟ این رحمت عام یا مطلق نه نقطه مقابل داره نه محدودیت داره. وقتی خدا با رحمت عام و مطلقش تجلی میکنه، چیزی به نام غضب درش وجود نداره. درست شد؟ پس ما اینا رو باید بدونیم که خدا دو نوع رحمت داره، رحمت عام یا مطلق و رحمت چی؟ خاص. در رحمت عام خداوند غضب وجود ندارد. تو بدترین و کثیف‌ترین انسان هم که باشی، به تو اکسیژن میده، به تو حق حیات داده، خیلی وقتا خیلی چیز لطفش شامل حالت بکنه، اینا رحمت چیه؟ عام و آفرین. اما بله، نه نه، این رحمت رحمانیه هست. اما رحمت خاصی دارد. رحمت چی؟ خاص. این رحمت خاص زیر مجموعه او رحمت عام قرار میگیره. خب این رحمت خاص مخصوص انسانهای خاصی است و کان بالمؤمنین رحیما، بهش میگن رحمت رحیمیه. این فقط میگه من یک رحمت عامی دارم برای همه مردم و همه مخلوقات، حتی غیر انسان ها. یه رحمت خاصی هم دارم که اولا مخصوص انسانه، ثانیا اونم نه هر انسانی، انسانهای مؤمن. مؤمن با اون تعریف قرآنیش، نه این چیزی که حالا ما اسمشو میذاریم مؤمن، مؤمن حقیقی. خب این رحمت خاص، این رحمت خاص مقید شد دیگه. مقید شد به چی؟ این دیگه محدوده، نامحدود نیست. محدود شد به کیا؟ مؤمنین. این رحمت خاص هست که نقطه مقابلی داره به نام غضب. به نام چی؟ غضب. این رحمت خاص نقطه مقابلی داره به نام چی؟ غضب. این غضب رو هم باز رحمت مدیریت میکنه. این غضب رو هم باز کی مدیریت میکنه؟ رحمت مدیریت میکنه. اصل هم بر رحمته، غضب تبعیه. اصل بر چیه؟ رحمت خاص یا عام. حالا اگر کسی دیگه خلاصه لایق رحمت خاص نبود، چی شاملش میشه؟ غضب شاملش میشه. این غضب حالا به شکل کیفر، مجازات، انتقام، بلا ظهور پیدا میکنه. پس غضب به تنهایی وقتی نگاه میکنیم برای اون فردی که مورد غضب گرفته قرار گرفته، چیه؟ بده دیگه، تلخه. الان اگر میخوان یکی رو شلاق بزنن، یکی رو اعدام بکنن، اون شخصی که میخواد اعدام بشه و خانوادش، این غضبه براش چیه؟ بده، سخته، گریه میکنن، ناراحتن، شب و روز آه و ناله و فلان و فلان. اما وقتی جزئی نگاه میکنیم برای این جزء بده، ولی وقتی کل رو نگاه بکنیم، اون غضبی که عادلانه بوده باشه ها، عادلانه، وقتی در کل نگاه میکنیم میبینیم درش رحمت و با این که غضبه، اما باز درش رحمت وجود داره. یعنی این غضب هم نشأت گرفته از یک رحمت هست. لذا وقتی سوره الرحمن رو میخونیم، جهنم که ظهور غضب خداوند در قیامت هست، جهنم ظهور چیه؟ غضب خداوند هست. همین جهنم که ظهور غضب هست و برای جهنمی ها تلخ، سخت، ناگواره، اما قرآن همین رو چی معرفی میکنه؟ نعمت. وقتی درباره جهنم صحبت میکنه، بعد میفرماید فبأی آلاء ربکما تکذبان. فبأی آلاء ربکما، جهنم هم نعمته. سلام علیکم. در تفکر کل نگر، اگر کل نگر باشیم میبینیم جهنم هم چیه. حالا اینجا میفرماید فانتقم نامن هم استی گرگ پیر، صحبت از انتقامه. خواد بگه این بلایی که به سرت اومد، کاری که تو کردی، باید ازت انتقام گرفته بشه. چون نبودی مرده در پیش امیر، در پیش اون امیر ولی خدا باید مرده باشی، یعنی تسلیم محض باشی. چون تسلیم محض نبودی، مرده نبودی، باید بمیری. درست؟ چرا؟ این در صورتی است که میدونه آسیب میزنه ها، گفتیم تکوینن میداند اون ولی و میخواد بگه در برابر ولی باید اینقدر تسلیم باشی. باید مرده باشی. تسلیم محض در برابر ولی. روی این لطفاً تمرین کنید. در برابر ولی خدا، حالا بگردید ولی خدا رو هم بشناسید دیگه، باید ولی شناس باشیم. در برابر تمرین کنیم در برابر ولی خدا تسلیم باشیم. هرچی گفته بگیم چشم چشم، تمرین چشم گفتن داشته باشیم. اون نه نه نه، اطاعت مهمه ولی نه تا این حد که دیگه اطاعت نکرد بخوایم حذفش کنیم و انتقام. تعریف داره اونجا، تنبیهه در قالب تنبیهاتی. خیلی خوب. فانتقم ها فانتقمنا فانتقمنا منهم از گرگ پیر، چون نبودی مرده در پیش امیر. البته حالا بعدش هم آثار این انتقام رو میاد بیان میکنه که آثار این انتقام، اولین اثرش روی همون روبا بود که روبا درست تقسیم کرد. بعدم بهش میگه چرا درست تقسیم کردی؟ از کی یاد گرفتی؟ میگه از گرگ، از بلایی که به سر گرگ اومد یاد گرفتم. اثر چی؟ انتقام. اثر انتقام، انتقام عادلانه، انتقام بجا. گفتیم اونی که نفسانی هست نه، مولوی داره صحبت میکنه، مولوی برایش ما که داره صحبت میکنه میدونه، یعنی به ما گفته اول نفس رو بذار چیه؟ کنار. خیلی خوب، تا اینجا رو انشالله داشته باشیم، جلسه بعد سریعتر بریم جلو. چون بحث تمرین چشم گفتن شد، یه نکته تربیتی هم بگم و تمام. برای تمرین چشم گفتن باید اول چشم گفتن رو خوب یاد بگیریم تا بعد بتونیم انجام بدیم. خیلی خوب. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینو به ما یاد دادن، گفتن انسان سه مرحله مهم زندگی داره از نگاه تربیتی. برای تربیت سه مرحله داره: 7 ساله اول، 7 ساله دوم، 7 ساله سوم. سه تا 7 سال رو ترسیم کردن. پیامبری که خلیفت الله است و میداند حقیقت انسانی رو، او داره ترسیم میکنه. 7 ساله اول فرمودند، 7 ساله سیادت بهش میگن. سیادت یعنی آقایی، سروری. بذارید این 7 سال بچه سروری کنه، ارباب باشه. شما در برابر ارباب میگی چشم. البته نه هر چیزی بخواد، اگه تخلفی از شما خواست بهش چشم نمیگی، ولی نه تم مؤدبانه است. شما اگه پدرتون یه چیز بدی از شما خواست، حق نداره بی ادب بگی نخی بی خود کردی فلان، نه نه، خیلی مؤدبانه میگی نه بابا جون، این نه، این گناه هست، این خلافه، من این کار انجام نمیدم، بدون اینکه بخوای پرخاشگری کنی. یعنی مثل یه ارباب باش رفتار میکنی، حرمت حفظ میشه، شخصیت حفظ میشه. 7 ساله اول رو اگر بتونی با بچه هات اینجوری رفتار کنی، چشم باش مدارا کن، چون ضعیفه، چون ناتوانه، تو میشی بازوش، خب تو میشی نوکرش، اون میشه ارباب تو. توی این 7 ساله اول اون تو داری میگی به او چشم، عملا داری چشم گفتن رو بهش یاد میدی. چون تو 7 ساله اول رفتار کودکان چیه؟ تقلیدیه، تقلیدیه کاملا، یعنی هر چی کاری تو انجام میدی او انجام میده، یاد میگیره. اگر تو 7 ساله اول تو بشی نوکر، او بشه ارباب بچت، چشم گفتن خوب یاد میگیره، خوب یاد میگیره. نگران نباش، وقت انتقام هم میرسه. چون 7 ساله دوم چیه؟ دقیقا برعکسه. اگر تو 7 ساله اول خوب چشم گفتن رو بهش یاد دادی، با همراهی کردن باش، با چشم گفتن بهش، حالا تو 7 ساله دوم خیلی راحت تر میتونه به تو بگه چشم. چون تو 7 ساله دوم اون باید بشه چی؟ عبد. 7 ساله اول دوران سیادت او و ارباب بودنشه، 7 ساله دوم عبد بودن. سوم میشه وزیر که باش مشورت باید بکنی، باید شخصیت بهش بدی. تو 7 ساله دوم اون میشه چی؟ عبد، اطاعت پذیری. باید چشم گفتن برای شیرینه، چون تو 7 سال بهش گفتی چشم، خیلی راحت تر میپذیره که تو به تو بگه چشم. اما کسایی که تو 7 ساله اول هی بکن نکن، برو نرو، دست نزن، بشین فلان، خب حالا میخوای تو 7 ساله دوم میخوای بهش بگی فلان چیزو، باید بگی چشم، خب اصلا چشمی نشنیده از تو، اصلا نمیدونه چشم یعنی چی، همش امر و نهی شنیده، همش چی شنیده؟ امر و نهی. تو 7 ساله دوم امر و نهی میکنه. بچه‌ها باید اینجوری بار بیان، چون تمرینی گفتیم، تمرین اطاعت پذیری از ولی داشته باشیم، چشم گفتن به ولی خدا. اینم حالا لابلاش عرض کردم که انشالله خیلیاتون که دیگه انشالله برای نوهاتون باید این کارو انجام بدید، ولی سعی کنیم، حالا خیلی هم دیر نشده، برای بچه‌های خودتون هم میشه انشالله. تو 7 ساله اول تمرین چی؟ چشم گفتن. بله بله بپرسید. بله
میدونم که اگه توی قتل عمد اگر شهد رو ببخشن، یعنی یاد میگم ولی دم نمیتونه ازش نیه بگیره، یا میتونه اون رو اعدام بکنه. یعنی خود اسلام دو تا راه جلوی فرض قرار داده، اون گفته شما یا پشماس کن یا ببخش، یعنی از خونش بگذر و دیه بگیر. حالا اگه مطمئن حتی باقید از دیه هم بگذره اون مشکلی نداره. این بحثی که شما فهمیدین که باید یعنی اون برشیدن در قتل عمد نمیده، آیه قرآن که تو همون قوله بحث قصاص هم هست که فرمیاره یا ایه حال دینا آمان کتب علیکم القصاص، حالا الهو بر هر العبدو بر عبدو میگه او فی الامو من اخیر شیب.
آیه رو بخونید فقط قسمت آخرش. خب فمن چی؟ فمن اوفیه. ای الان نگاه کن اینجا مطلق قصاص رو گفته، در مورد مطلق قصاص داره صحبت میکنه و بعدم مطلق عفو رو گفته. خب
مطلق قصاص همون گفتن به همون جمله اولا، یا قصاص باید بکنی یا دیگه باید بکنی. الان بحث قصاص میگه قصاص میخواد بکنی، اما رو به نور علاقه داد عبد فلا، بعد میگه فمن اوفی علاقه، حالا اگه میخواد بگذری فمن اوفی علاقه اخیه شیعه هم فتباهم به معروف و عدان علیه برسان، یکی که در میگه عدان به علیه برسان داره بحث دیه رو میگه، میگه میخواد بگذری اشکال بدن بگذر، عوضش مثلا دیه رو بگذر. حالا اون بحث سلیجیتی ها و بازیگران که شما فرمودین، یعنی یه وقت یه کاری خودش اساسا اشکال داره، یه وقت در ازش سوء استفاده میشه. من به نظرم میرسه
نگاه کنید یه وقتی صحبت از عفوه که خوبه، یه وقتی از حیاته. ببینید در مورد قصاص دو تا موضوع مطرح شده، یکی و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب حیات، یه وقتی صحبت از عفو. حالا هر کدوم شما دوست داری انتخاب کن، اما کدومش بالاتره؟ حیات بالاتره یا احسان؟ یعنی باید ببینیم ولکم فی القصاص حیاتون هم هست دیگه، یعنی یه تأکیدی کنارش گذاشته به نام ولکم فی القصاص حیاتون، این هم نباید از بین بره. آها، یعنی باید حواسمون باشه. بخوام جمع بندی کنیم میتونیم بگیم که عفو بیشتر مربوطه به چیه؟ قتل غیر عمد بیشتر، نمیخوام بگیم حتما فقط. چی؟ چی؟
اونجا
گاهی هم داره. حالا
شعبه‌هاش هم مختلفه، یعنی حالا من خیلی مواضع برای نیستم، ولی مثلا یه جایی توی برنامه ماحسن هم آورده بودن مهمون برنامه رو که میخواستن اعدام بکنن، قصد عمد براش بریده بودن، طرف میگفت من که حیات بکنم و بایستاده بودن یه تیکه چوب بزرگ رو تکون دارم پردش کردم تو کوچه.
من خب این نوع قتل عمد، این نوع قتل عمد مثلا رضایت داره درش، بهتره که رضایت با حیات درش هست. بله حالا اینجا بررسی داره دیگه، حالا بررسی بیشتر. موفق باشید انشاءالله. تا جلسه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. زنده باشید.